بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. توفیقی نصیبمون شده که با هم همراه بشیم برای نگاهی دوباره، برداشتی دوباره از سوره واقعه. پس نیت نورخواری کن، یه نفس آرام و عمیق بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله تسلیم بگو، بسم الله الرحمن الرحیم. مدد میگیریم از الله، از راهنمایان معنوی، از فرشتگان مقرب الهی که به ما کمک کنند هرچه بیشتر برداشت از این سفره آسمانی داشته باشیم و توانایی و قدرت و جسارت داشته باشیم تو به کار بردن این برداشت. گام به گام به لطف الهی داریم با خدای خودمون، خودمون، جهانمون و قوانینش آشنا میشیم. گفتیم که قرآن 7 بطن داره و یکی از معجزات قرآن اینه که هر آیه، هر کلمه‌اش با هر سطحی از این جهان حرفی داره، پیامی داره. چیا تونستی از قسمت اول واقعه برداشت کنی؟ چیا یادت مونده و چیا به کارت اومده؟ واقعه از یک حقیقت عظیم صحبت میکنه که از مهبانگ شروع شده و تا رستاخیز این مهبانگ ادامه داره. داستان تشکیل شدن عوالم رو در خودش داره و داستان تجلی معبود ازلی و ابدی در شکل و قالب از مرحله لاهوت تا ماسوا تا ناسوتی که به چشم میاد به شکل ماده. گفتیم از لاهوت ما با معبود شروع شدیم. هر مرحله، هر عالم یه شکلی رو گرفتیم، یه صفاتی رو گرفتیم و هر مرحله و هر عالم یک پوشش، یک لباس برای ما به همراه داشت. ما هی درون محدودیت فرو رفتیم تا آخرین مرحله، یعنی همین مرحله ماده، مرحله ناسود که لباس کار انسان رو پوشیدیم. برای تجربه انسانی اومدیم تو قالب تن و خداوند قطره از اون عشق الهیش رو در قالب این تنها به امانت گذاشت و بر اساس اینکه چقدر ما تونستیم از این عشق بهره ببریم، بوی بردیم، طعمی بردیم یا با وجودمون هم نشین شده، دسته های سگانه سابقون، اصحاب مشمت و اصحاب میمنت شکل گرفته. گفتیم که تو این هستی ما زمان نداریم، توالی اتفاقات داریم. یعنی هر تجربه بر اساس چیدمانش، برخوردهاش، روابطش یه زمانی رو میبره. این تجربه هر چقدر اتفاقات درونش محدودتر بشه یا به وسیله تکنولوژی سانسور بشه، زمان برای ما کمتر میشه، چون چیدمان ترتیب‌ها جلو میفته. این مثلا 9 ماه بارداریه. تو هستی چیزی به عنوان 9 ماه نداریم. از این پیوند بین اسپرم و تخمک شروع میشه به تشکیل بافت‌های جدید و هر بافت بافت بعدی رو داره. زمان تو این قضیه دخالت نداره. عملکرد سلول دخالت داره که میره به مرحله بعد و یا متوقف میشه یا پایان دوران جنینی و زایمان به بدن اعلام میشه. همین اتفاق رو مثلا ما تو سیکل ماهانه داریم. گاهن ما میگیم نمیدونم طول کشید، دیر شد، زود شد، ولی این بر اساس زمان بشری نیست، بر اساس روند طبیعی و اتفاقات طبیعی درون رحمه. و یا اینکه مثلا شما فکر کن یک راننده تاکسی قراره یه نفر رو سوار کنه، قراره یه نفر ازش جا بمونه، این نفراتی که قراره سوار بشن برخوردهایی رو باید تو مسیرشون داشته باشن، بر اساس اینها سرعت تاکسی رو کائنات تنظیم میکنه، نه بر اساس دقیقه و ساعت. حالا همینطور ما هر چقدر توی تجربه اصیل و طرح الهی خودمون باشیم، زمانمون برکت خودش رو داره، چون تجربه و چیدمانش دقیقا سر جاشه. هر چقدر من تو فضای مجازی باشم، تو خواب و عالم هفروت باشم، یا جدای از تجربه خودم مشغول چیز دیگه باشم، وقت خودم رو از دست میدم، چون اون چیدمان رو به هم زدم. گفتم قرآن 7 بطن داره و همونطور که آیه های واقعه رو جلو میایم داریم متوجه بطن ها میشیم، این که معنی ظاهر، معنی باطن، باطنی که در اون باطنه، تا 7 مرحله دیگه. پس هر کسی تو هر سطحی میتونه برداشتی از این پیام ها داشته باشه و یه تعصبی رو ما کنار بذاریم که منبع خاصی رو ما متعصبانه روش تأکید داشته باشیم که قرآن صرفاً اینو میگه. به نظر من هر کسی تو هر سطحی داره نگاهی به این پیام الهی میکنه برداشتی میتونه داشته باشه و حتی اون مفسر معروف قوی که سالها وقت گذاشته و مرور کرده مطالب رو، داره بر اساس سطح آگاهی خودش و زمانش برداشت خودش رو میگه. خیلی جاها ما به اشتباه میگیم قرآن داره اینو میگه، قرآن صریح اینو میگه، در حالی که همه ما تو هر سطحی بر اساس آگاهیمون فقط داریم متوجه برداشتی از قرآن میشیم. و الان بر اساس توصیفاتی که برای گروه سابقون داشت متوجه شدیم که خیلی از وعده هایی که ما شکل ظاهری برای بهشتمون داریم برداشت میکنیم، یه بطن و یه معنای بسیار عظیم درون خودش داره. با گروه اول، گروه سابقون، تا حدودی آشنا شدیم. یه سوال پیش میاد که حالا ما چیکار بکنیم که جز سابقون باشیم؟ دستور عمل خاصی داره؟ تکنیک خاصی داره؟ و اصلا بعضی هم دوست نداشتن جز سابقون باشن، چون فکر میکنن اینا تارک دنیا، مرتازن، زاهدن و ما خب دلمون میخواد خوشهای دنیا رو هم بچشیم. هر سه گروهی که قرآن معرفی کرده، یک زندگی که سپری میشه، میشه سابقون، میشه اصحاب میمنت یا اصحاب مشعمت. کار خاص من رو تبدیل به گروه خاصی نمیکنه. ولی اون چه که برای گروه سابقون خیلی در رأسه و جز رازهای اصلیشونه، اولین رازش، عظیمترین رازش اینه که با خداوند و تمام هستی در وحدت هستن. هر اتفاقی رو پیامی از معبود میدونن. اگر جایی مورد آزار قرار گرفتن، تون صدا میزنن که خدایا با این اتفاق میخواستی چی به من بگی. اگر خلوت و تنهایی پیش اومد، به جای اینکه ابراز دلتنگی کنن، معشوق رو صدا میزنن و به این خلوت ارزش میدن، میگن خدایا اینجور منو تنها کنار کشیدی، چی میخوای بهم بگی؟ پس تو هر اتفاقی، هر صحنه‌ای، دوئیت نیست، خداونده. چه این اتفاق به ظاهر لطف باشه، چه قهر باشه. یه راز دیگه، حی بودن به لحظه، حس حضور، همون مطلبی که تو قانون سوم با هم مرورش کردیم. گذشته‌ای براشون وجود نداره، آینده‌ای هم وجود نداره. از اتفاقات عبور میکنن بدون اینکه برداشت ذهنی داشته باشن. دقیقاً همون تقوا و پرهیز، اینکه من هر لحظه خدای لحظه رو نفس بکشم، بشنوم و وصل باشم با آگاهی که تو لحظه جاری. ذکر این گروه اینه: همه چی به خیر، حتما خیره. تو هر اتفاقی به دنبال خیر اون اتفاق هستن. حالا اون دوستایی که مایل به سابقون بودن ندارن به خاطر اینکه فکر میکنن این گروه تارک دنیان. وقتی ما تو وحدت با هستی زندگی میکنیم، یعنی برگشتیم به دریا، به اصل. ببینید تو شکل معمولش ما دنبال سلامتی هستیم، دنبال عشقیم، دنبال پولیم، چون از منبع احساس جدایی میکنیم. ولی وقتی با منبع یکی باشیم، تو وحدت باشیم، دیگه اون پول عشق سلامتیه که به دنبال ماست. دقیقا مثل دریا که رودخونه ها و همه مسیرهای آب به سمت خود دریا هستن. این گروه یه ثروت عظیمی به سمتشون میاد و انقدر چشمشون پره که فقط تو بخشش این ثروت نشستن. ترسی از این که تمام بشه یا کمبودی نقصی توش پیش بیاد براشون نیست، پس ساده زیستی رو انتخاب میکنن و آنچه که در دست دارند رو میبخشن، چون همه رو روح الهی میبینن و این بخشش در حق روح الهیه. 1 به 70 به 100 بهشون برمیگرد. خب یه نفس آرام و عمیق بکش. از مرحله سابقون که در وحدت بودند و زمین و آسمان مسخرشون بودن رو میخوایم بیایم مرحله دوم که به دوئیت میرسه. دوئیت دو تا دسته ایجاد میکنه، اصحاب یمین و اصحاب شمال. بریم سراغ اصحاب یمین. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 27 سوره واقعه. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فی صدر مخضود. از مرحله سابقون داریم یه مرحله میایم پایین، مرحله سدرة المنتهى، همون جایی که حضرت محمد ازش عبور کرد ولی ملائک نتونستن. وقتی میایم از وحدت یه مرحله پایین تر وارد دوئیت میشیم، یعنی خداوند و ما سوا، یعنی ما هستی و خداوند، چشممون شروع میکنه به جدا دیدن. مرحله پایین تر از سدرة المنتهى هستیم. بهشت ما از بهشت سابقون میاد پایین تر، جایی که اصحاب یمینش تو برکات و نعمتها هستن ولی اون دوئیت هم باش همراهه. توضیح داده فراوانی نعمت رو، طلح منضود و ظل ممدود، در هم و روی هم چیده شدن میوه ها، بی نهایت بودنشون رو و سایه گسترده شده. سابقون از هر چیزی اصلش رو بهره می بردن. اصحاب یمین که گروهی هستن که بر اساس قوانین روی زمین زندگی می کنن و قوانین رو در شکل درستش به کار می برن، اما اون دوئیته هست. و ظل ممدود، یعنی تو گرما رو چشیدی که سایه بهت لذت بده. و ماء مسکوب، آب و آگاهی پیوسته، یعنی این قطع بودن رو تو چشیدی که الان متوجه پیوستگیش میشی. یه لحظه برگردیم، برای سابقون چی میگفت؟ میگفت غیر از سلام و سلامتی و کلام پاک چیزی نمیشنون، یعنی دوئیت نیست، یعنی سرما گرما نیست، تعادل همیشگیه. لا یسمعون فیها لغوان ولا تعصیما، چیزی بیهوده کم ارزش سمتشون نمیاد که بخوان سمت با ارزش برن، فقط تو سطح با ارزش هستی قرار دارن. ولی وقتی میایم از سدرة المنتهى پایین تر، یه تلاشی نیازه، یه دوئیت هست، شب هست، روز هست، گرما هست که طعم سرما به دل ما بچسبه، کمبود هست که طعم فراوانی رو بچشیم. و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعت، بی نهایت برخورداری که نه قطع میشه و نه برداشت ازش ممنوع میشه. اصحاب یمین تو مرحله تلاش هستن، تلاش رو به دست آوردن که به مرحله برسند از نقص، از قطع بودن، از کم بود به مرحله که فراوانی و پیوستگیه. این شامل حال کساییه که بوی شراب وصال رو چشیدن و الان باید روی خودشون کار کنن، کارماهایی با خودشون داشتن، نقصهایی با خودشون داشتن و یا صفتهای ضعفی رو با خودشون داشتن، اومدن که این صفت رو به کمال برسونن، اومدن که اون قسمت ناهمسو رو کامل کنن، اون آگاهی که ناقصه رو کامل کنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه من اومدم رو این زمین تو عالم ماتریکس دچار ترس شدم، دچار باور کمبود شدم، به وسیله این باور کمبود من دچار فقر میشم. این دستاورد خود منه که به فقر باور داشتم. حالا همزمان مربیای سر راه من قرار میگیرن، آزمونهایی تو مسیر من قرار میگیره که من نگاهم به فراوانی باز بشه. و ما ان مسکوب و فاکهت کثیرت لا مقطوعت و لا ممنوعت. همچنان تو مسیر من آگاهی، هدایت که قطع شدن نیست جاریه. چقدر من از این آگاهی برخوردار بشم تا طعم برداشت باور صحیح و همسو رو بچشم. زلن ممدود حرف از سایه روشن میزنه، همون در سحر بودن ما، بین تاریکی و نور بودن ما. این نشون میده اصحاب یمین برای حرکت به سمت نور، رشد و تعادل صفاتشون اومدن. و فروشن مرفوعت، همسرانی بلند مرتبه، انا انشعنا انشا و جعلناهن ابکارا اوروبن اترابا. توضیحاتی میده درباره همسرانشون، همنشینانشون که بکر هستن و کم سن و سال. ما تو شکل انرژیاییمون با هر آگاهی، فکر، دانش هم نشین باشیم، زوجیت بینمون برقرار میشه. از هر جنسی باهاش مخلوط بشیم یه زایش داریم، یک فرزند. حالا کسایی که سعی میکنن قانون پرهیز رو رعایت کنن و همسو باشن با هدایتگر الهی، هم نشین بکر دارن، آگاهی بکر. انا انشأناهن انشاء، خداوند اصلا جدا بشارت خلق خاص رو داده. ما گاهن میترسیم که همنشینمون رو گزینش کنیم، از گروه های فاصله بگیریم، از ترس تنهایی. ولی اگه حواسم باشه که بکر استفاده کنم، من روح الهی هستم که با هر چیزی نباید همنشین باشم. فرقی نمی کنه از کتاب، از فیلم، از آدرسی که من دارم ازش عبور می کنم، جمعی که باش می شینم، مسافرتی که میرم، با هر چیزی من جفت شدم این همسر منه. اگر برای خودم ارزش قائل باشم و شروع کنم به گزینش، اون وقت گزیده ها رو خداوند برای من می فرسته. اون خلقا، آفریده های نوری خاصی که مخصوص کساییه که بر خودشون ارزش قائلن، با هر خوراک ذهنی، جسمی، روحی همنشین نمیشن. به اصطلاح بکر انتخاب میکنن و خداوند هم برای اونا و جعلناهن ابکار، مخلوقات بکرش رو میفرسته. یه قسمت عظیمی از تلاش ما با همنشین هامون از بین میره. این همنشین ها گفتم تو حالت انرژیایی، حتی آهنگیه که تو داری گوش میکنی، جلسه یه که شرکت میکنی، همنشینیه که انتخاب میکنی. این میتونه تو رو تا خیلی سطح های پایین تر بکشه، حتی بدون اینکه کلامی با تو صحبت کنه. وقتی من توی جمعی قرار میگیرم که از لحاظ فرکانسی خیلی پایینه، ولی مدعای کلاس و روز و تفریحه، این به ضرر خودم عمل کردنه. ما با هر جفتی که همنشین میشیم، این همنشینی و جفت شدن یک زایش به دنبال داره. این زایش اگر همسو باشه، یعنی من به خلق نیکی، پاکی، نور در پیکره معبود کمک کردم و از سحر به سمت نور نزدیکتر میشم. و اصحاب شمال، ما اصحاب شمال، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، لا بارد ولا کریم، انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یسرون علی الحنس العظیم. دسته سوم، اصحاب شمال که داره وعده داده میشه بهشون، به بادهای سوزان، آب جوشان که اصلا سایه‌ای براشون نیست و خنکایی که درونش آرامش بگیرن، چون خودکامه بودن و همچنان روی این خودکامگی و گناهاشون پافشاری میکردن. ببینیم که اصحاب شمال کیا هستن. یادتونه وقتی داشتیم از مهبانگ مرور میکردیم که خداوند جلوه کرد و بهشت و جهنمش را آفرید، جلوه ای کرد از یمین و از یسار، دوزخی و جنتی کرد آشکار، جنتی خاطر نواز و دل فروز، دوزخی دشمن گداز و غیر سوز. دوزخ و بهشت متجلی نشد در شکل معنا، همونجا که گفتیم عالم ملکوت ماکت هر چه که هست میشه برقرار شد، یعنی هر چیزی که امکان بودن داشت از صفر تا بی نهایتش رو خداوند تعبیه کرد، مثل همین بهشت و جهنمش. ما با صفاتی که برمی‌داریم، هر کدوممون بر اساس ویژگی و سطح آگاهیمون یه سطح از بهشت خداوند یا از جهنمش رو متجلی می‌کنیم. سابقون اهل وحدت بودن، کاملاً همسو و در مرحله تسلیم. اصحاب یمین بین ذهن و قلب، یعنی بین تضاد و تسلیم، همون مرحله سحر در رفت و آمد بودن، ولی اصحاب شمال در تضاد هستن، همون گروهی که وارد مرحله ماتریکس و عالم هپروت میشن، اصلا به خواب میرن، یعنی یادشون میره که روح الهی هستن، یادشون میره که با بی نهایتی که این جهان رو خلق کرده در یه اتصال قوی هستن، فقط شکل و قالب انسان بودن رو باور میکنن، تکیهشون میشه دانش بشری و منبع کمک رسانشونم فقط ذهن، یعنی تو هر اتفاقی این بیشترین فشار رو میاره به ذهنش که من الان با این اتفاق پیش اومده چیکار کنم. خب دانش بشری پایش گذشته از چیزی که تجربه شده، تاریخ و چیزی که فقط بتونه به حواس پنجگانه این انسان محدود بیاد، اونجاست که میشه ظل من یحموم، یعنی سایه و دود عظیم. من وقتی فقط خودم رو در شکل انسانی خودم باور کنم، تمام هستی برام ترسناک میشه، هر اتفاقی برام باورپذیر نیست، هر حرکت، هر پیش آمدی برام غیر ممکنه، به خصوص برای ذهن که تمام آگاهی ذهن مربوط به چیزاییه که از طریق حواس پنجگانش گرفته و در گذشته تجربهش کرده. وقتی یه چیزی براش جدیده ترسناک میشه، غیر ممکن میشه. ظل من یحموم همون باورای مسمومیه که به محض تولد تو ذهن تو کاشته شده، از نقص، از ناتوانی، از کمبود، از اینکه تو زیر یوغ مسئولی، نمیدونم رئیسی و کسی هستی غیر از خدا. وقتی شروع کنی دیگران رو رزق رسان خودت بدونی یا باور کنی کسی غیر از خدا میتونه مانع بشه و یا باعث بشه تو زندگی تو، ظل من یحموم همین باورهاست که این باورها باعث میشه درون تو هورمون‌های ترس ترشح بشه، سم ترشح بشه. فی سموم و حمیم. دیدی وقتی یه مصیبتی، گرفتاری، تنگنایی پیش میاد چقدر وضع گوارشت، حتی نفس کشیدنت، تمام اصلا گردش خون تو بدنت چقدر برای تو منقبض سخته، چقدر توی آتیش انگار داری میسوزی، لحظه به تو خیلی پر حرارت و سوزان میگذره. همه اینها نتیجه اون ابرهای تاریک باورهای ناهمسو و غلطه. بارها من این مثال رو تکرار کردم، شاید بشه 21 بار و بره تو ناخودآگاهت به واسطه تکرارهای من. مولوی داستان فیل و تاریکیش خیلی به کار ما میاد که متعصب نباشیم رو دانشمون، رو آگاهیمون. اینکه گروهی با یه شمع و لمس دستشون رو بدنه یه فیل تو تاریکی حدس میزدن که این چیه، نمیدونستن فیله. یکی یه قسمت رو لمس میکرد که پاش بود و فکر میکرد ستونه، یکی گوش رو لمس میکرد و فکر میکرد باد بزنه. دقیقا شبیه ما، حواس پنجگانه که روی سیستم انسانی نصب شده با یه فرکانس خاص میتونه فقط یه محدود آگاهی کسب کنه که قابل اعتماد نیست. به من بگو اون چیزی که تو با چشمت میبینی درسته، یا اونی که پشه میبینه، یا اونی که فیل میبینه، یا اونی که مارمولک میبینه. هر کدوم از ما که تو قالب ماده اومدیم داریم یه شکل از بودن، از هستی رو تجربه میکنیم که دقیقاً با حقیقتش یکی نیست. برداشت ماست بر اساس حواس پنجگانم. وقتی این برداشت میشه منبع من و ذهنی که از هیچ چیز خبر نداره، اون وقت من دچار تزلزل، ترس و اوقات تلخ میشم. این آیه خیلی حرف داره. انهم کانوا قبل از ذالک مترفین. اینان پیش از این از ناز پروردگان خودکامه و سرکش بودن. خودکامگی و سرکشی چیه؟ یعنی اینکه تو لحظه ای آنچه رو که میدونی، آنچه رو که داری استفاده میکنی، آنچه رو که داری متجلی میکنی با اصل و حقیقتش همراه نکنی. هیچ اتصالی و سنجشی درون تو نسبت به اقدامت و خواست الهی و طرح الهیت نباشه. البته که به تو مترفین خوش میگذره، مثل خیلی خوشی هایی که داریم، خیلی خوشی هایی که همین الان خیلی گروه گروه مشغولشن، مثل خیلی از شادمانی های ابزاری که دو بهش متوسل میشی، ولی این مثل تأثیر یه مسکن چند ساعت است، چند ساعت بعد پریده و تو بعد بری مشغول یک مسکن، یک خوشی دیگه بشی، یک آرامش دیگه بخوای با ابزار به دست بیاری. و کانو یسرون علل هنسل عظیم. و مصری که با این ابزار، این وسیله، این مسیری که داری میری، همچنان خوشی ابزاری رو به دست بیاری، همچنان به خواب بیشتر فرو بری. گاهن چیزایی که ما بهش وابسته میشیم، از بچه، از همسر، از اموال، از سلامتی، از هنر، اینا رو خداوند گاهن از ما میگیره و ما میفتیم تو جهنم اصرار به این که بهم برگردون. و کانو یا سرون علر هنسل عظیم، یعنی همواره بر گناه بزرگ پافشاری داشتن. تو همچنان پافشاری میکنی به آسیب زدن به خودت. گناه چیه؟ هر عمل ناهمسویی که آسیبی وارد کنه به ذات نوری تو. حالا این میتونه وابستگی به شخصی باشه، افتادن تو مسیر ناهمسو برای لذت بردن باشه، صرف وقتت تو مسیر غیر از طرح الهیت باشه، ممکنه حتی تو داری به زعم خودت به کسی کمک میکنی و از این ثواب هم در فکر خودت خوشحالی، در حالی که ممکنه این کمک تو یه توقفی تو زندگی شخص و توقفی تو مسیرش ایجاد کنه. مثلا کسی که درسش فقره، اگر من بدون این که از این تو زمینه کار بگیرم، کمک بگیرم، مرتب فقط بخشش داشته باشم، این رو تنبل بار میارم، ضعیف بار میارم، اجازه نمیدم که کار کنه و تو مسیر کار رشد کنه. پس اینجا که میگه بر گناهانشون پافشارن، شاید اون چیزی که تو فکر میکنی ثواب لذت لحظه است، آرامش، شادیه، اینا چیزایی باشه که ماتریکس به تو غالب کرده باشه و در اصل تو از مسیر اصلی خودت خارج شده باشی. فرق بین سابقون و اصحاب یمین و شمال در اینه که سابقون حس حضور دارن. این اتصال دمادمشون تو هر کاری باعث میشه که همراه با طرح الهیشون پیش برن. اصحاب یمین هم این قدرت رو پیدا میکنن که از ذهن بیان بالاتر، از سحر که بین نور و تاریکیه به سمت نور بیان، بیشتر تسلیم باشن، بیشتر به خیر بودن اتفاقات نظر داشته باشن و از دوئیت بیان سمت وحدت، سمت اینکه همه چیز رو خدا ببینن. ولی اصحاب شمال هم گروهی هستن که ناهوشیارن، تو ماتریکس ذهن فرو رفتن، تو عالم هپروتن، اتصالی نیست براشون. سعی میکنن تو هر اتفاقی فقط با اندوخته ذهنشون، با دانشی که دارن اتفاق رو پیش ببرن. این خستگی میاره، ناامیدی میاره و یه جاهای زجر و حتی شکست، که اینا همه خودش جلوه های از دوزخه. وقتی من فقط دارم با ذهنم جلو میرم و اتصالی نیست، آلارم من به صدا میاد، یعنی همون حسم. همیشه حسم خوب نیست و بی خبر از این که این خوب نبودن حس آلارمه که تو داری مسیر رو اشتباه میری، دور افتادی، اتصالت با خودت، قدرت درونت برقرار نیست. ما شروع میکنیم این حسی که خوب نیست رو به شکلهای مختلف درمانش کنیم. جشنها، جمعها، مسافرتها، خریدها، و این بزرگترین نشان یک آدم ناهوشیاره. هر چقدر که تو هپروت‌تر باشی، روزمرت یک تکراری تره، دو بی هدف تره. یعنی اول صبح هدف تعیین شده ای نداری، نیازها تو تشخیص نمیدی، همینجور خوابگونه برای تفریح میری بازار. تو رو ماتریکس تبدیل کرده به یک مصرف کننده، برای پولت، داراییت و وقتت ارزش قائل نیستی. این قضیه به چشم خوش اومد خریدم و یا تبلیغ کردند خریدم، این نشون دهنده خواب بودن منه. من باید تجربه هام بکر باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر روز تشخیص بدم که چیا رو میخوام به زندگیم دعوت کنم، چیا تو زندگی من نیازه که با من همراه باشه. و فروشن مرفوعت، مواظب همسران و جفت هایی که به زندگی میارم باشم. این جفت میتونه لباسم باشه، میتونه غذام باشه، میتونه سرویس منزلم باشه، یا نفراتی که به زندگیم دعوت میکنم. آدمی که هوشیاره و تو ماتریکس فرو نرفته، اول صبح اتصالش برقراره. جمله تأکیدیاشو میگه، میدونه باورهای ناصحیحی رو ذهنشه که باید پاک کنه. ذکرهاشو میگه، میدونه که یه قدرت درون عظیمی داره. خداوند صفاتش رو، اسماش رو بهش هدیه داده و شروع میکنه این اسما و صفات رو صدا بزنه. انرژی حی رو با شکرگزاری دمادم استفاده میکنه. رسانه ها بزرگترین قدرت رو دارن در به خواب بردن تو و اینکه بتونن تو خواب تو کابوس وارد کنن با خبرهای بدی که تو این رسانه ها هست، تو فضای مجازی هست، و یا با الگوهایی که به تو معرفی میکنه. به واسطه اون الگوها به تو میگه درون تو نقص هست، ضعف هست، تو نیازمندی، باید بخری، باید استفاده کنی تا ارزشمند باشی. آیه 47 و چند تا آیه بعدش یه مبحث خیلی مهم و عظیم رو شروع میکنه متذکر بشه و به یادمون بیاره. و کانو یقولون اعظامتنا و کننا ترابن و اعظامن اعنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. یکی از نکاتی که تو اصحاب شمال اشاره بهش میکنه، میگه اینا گروهی هستن که برانگیخته شدن رو قبول ندارن، همینطور این اتفاق رو برای گذشتگانشون قبول ندارن و به اونها بگو که همه برای وعدگاه روزی معین جمع خواهند شد. یه نفس آرام و عمیق بکشیم. گفتیم هستی زمان نداره، شروع و پایان نداره و کل هستی منظور خداونده وقتی مورد خطاب قرار میده لمجموعون الی میقات یوم معلوم، پس روزش روز ما نیست که 24 ساعت یا بر اساس نور خورشید باشه، روز و شب تو هستی یه معنی دیگه میده. اول یه چیز مهم رو به یاد بیاریم، این که همه ما همزمان شروع شدیم، از لاهوت همزمان شروع کردیم به گرفتن صفات و اومدن به عالم ملکوت. پس همه ما عمر چند میلیارد ساله داریم و هیچ کس الان تو عالم لاهوت نمونده که بخواد سفرش الان شروع بشه. پس بچه‌ای که الان متولد میشه مثل من و شما عمر میلیارد ساله داره به احتساب زمینی. این عمر میلیارد ساله یعنی سفر از عوالم و زندگی‌های مختلف و به دست آوردن سطح آگاهی و تجربه‌های مختلف، کارما و دارماهای مختلف. کارما یعنی اون عمل ناهمسو با هستی که من تو زندگی هام انجام دادم و دارما یعنی رسالتی که با خودم به عنوان روح الهی تو این تجربه آوردم. بحث‌های مختلفی شده درباره حشر، درباره معاد و روز حساب و حواسمون باشه همه ما بر اساس چراغ عقل و ذهنمون و حواس پنجگانمون یه آگاهی رو کسب کردیم و اساس اون داریم درک میکنیم و اساس همون هم داریم نقل میکنیم. یه عده معتقدن به تناسخ، اینکه انسان بر اساس کارماهاش به کره زمین برمیگرده در شکل و قالبی متناسب با کارما یا دارمایی که داره، یعنی اگر سطح پایین زندگی کرده باشه، آگاهی سطح پایین داشته باشه، در شکل جمادات یا حیوانات یا گیاهان یا تو پیکره انسان به دنیا میاد. خب روح الهی چون اصلا در شأنش نیست که به شکل پایین تر از پیکره انسان به این جهان بیاد، این کاملا رد میشه. یه گروه دیگه معتقدن که ما چرخه های حیات داریم، هر انسانی میاد تجربهش رو ازش عبور میکنه، برزخ داره، بهشت و جهنم رو عبور میکنه و در پایان چون از جهنم عبور میکنه به بهشت خودش وارد میشه و اونجا تو بهشت ازش میپرسن که الستو بربکم، اونایی که به این جهان و چرخه های دیگه برمیگردن کسایی هستن که الست رو پاسخ نمیدن، که الست همه خداوند رو مربی خودشون قبول کردن و پاسخ همه در الست بعد از خوردن میوه ممنوعه و شروع تجربه بدنی بله بوده. هر گروهی بر اساس آگاهیشون یه چیزی رو دریافت کردن. آگاهی بشر هم رو به رشده، خیلی از هیپنوتیزم ها، خیلی از کماها و خیلی از کسایی که تو مراقبه ها و یا اتصالات خودشون دریافت های خاصی داشتن، ولی این دریافت ها از جایی بزرگتر از ذهنه، پس به تعریف ذهن نمیاد. ما یه مثال داریم تو قرآن، مثال درخواست حضرت ابراهیم از خداوند که خلقت دوباره رو بهش نشون بده. خداوند از ابراهیم میخواد که چند تا پرنده رو ذبح کنه، گوشتشون رو مخلوط کنه و بین چند تا کوه پراکنده کنه و دوباره زنده شدن این پرنده ها رو بهش نشون میده. که این گوشت مخلوط شده از هم جدا شده و عضو هر پیکر تو جای خودش قرار گرفته. حالا با خودت فکر کن، اگر این پرنده ها رو حضرت ابراهیم پخته بود، کباب کرده بود و خودش و فرزندانش و همسرش می‌خوردن و یه 24 ساعت حداقل از این قضیه می‌گذشت که این از این غذا و سلول جدید و خون تازه تو بدنشون حاصل بشه، اون وقت این حشر به چه شکل می‌شد؟ قضیه خیلی عظیم‌تر از این برداشت سطحیه که ما از آیه های قرآن داریم. حشر و نشر های در هم تنیده ما داریم. بی نهایت بدن رو این زمین زندگی کرده، از بدن انسانی، حیوانی، گیاه، همه اینها تایم تجربه زمینیشون، رشد زمینیشون تموم شده و جسمشون با زمین یکی شده، تبدیل به گیاه شده، دانه و مصرف پرنده ها و جانوران دیگه شده. یه قسم از این جانوران برای انسان خوراکیان، همینطور که یه قسم از گیاهان. خب پیکره هایی که تبدیل به زمین شده، از اونجا تو پیکره گیاه و جانور سلول هاش دوباره تبدیل به سلول های ما شده. پس یه جنینی که داره داخل یک رحم رشد میکنه، سلولهاش تازه هست ولی عمر چندین ساله داره و چندین پیکر آگاهیش رو باهاش همراه داره. اینجاست که اهمیت اون کارمای اجدادی برای ما روشن میشه که هر سلول تو این هستی بی نهایت تجربه، کارما، آگاهی و تاریخچه زندگی با خودش داره. این کهنه رباط را که عالم نام است و آرامگاه ابلق صبح و شام است، بزمی است که وامانده صد جمشید است، قصری است که تکیه گه صد بهرام است. ما زندگی های متعددی رو پشت سر گذاشتیم، عوالم متعددی رو پشت سر گذاشتیم. هر مرحله آگاهی و صفاتی رو همسو یا ناهمسو برداشتیم، تو هر تجربه کارمایی رو ایجاد کردیم و همینطور که الان متوجه شدین، هر پیکری هم که ما انتخاب کردیم مجموعه ای از گذشتگان رو با خودش داره. همه ما تو مسیر برگشتیم، الیه راجعون قراره بکنیم، ولی اگر من از جنس نور نشده باشم با نور نمیتونم یکی بشم. پس قرار به پاک شدن منه و قرار به اینه که من بیاد بیارم که من روح الهی هستم. هر تجربه یه کلاسه که من رو تو این مسیر هدایت میکنه. من تو این مسیر یا همسو میشم، میتونم به قدرت اصحاب یمین برسم یا نه با ذهن و ماتریکس یکی میشم و به خواب خواب میرم، تو هپروت غرق میشم و جز اصحاب شمال میشم. خب نیازه که من روش کنم، نیازه که بیدار بشم، نیازه که به نور نزدیک بشم. پس یه جهنمی که فقط من توش بسوزم برای من کار نمی کنه. من تو تجربیاتم میسوزم و خالص میشم و به یاد میارم. ولی این که بگیم ما زندگی های متعدد داریم، عالم برزخ و بهشت و دوزخ هر تجربه رو انکار نمی کنه. شما ببین یه سلول بدنت از بی نهایت پیکره دیگه به تو رسیده و این سلول حشر خودش رو داره، برزخ، جهنم و بهشت خودش رو داره که این ما فوق تصور ذهن کوچیک ماست. عطار که یکی از عارفان سرآمده اینجور بیان کرده: ای دل و جان کاملان، گم شده در کمال تو، عقل همه مقربان بی خبر از وصال تو، جمله تویی به خود نگر، جمله ببین که دای من، 18,000 عالم است آینه جمال تو، هر چه که هست در جهان هست همه مثال تو، جمله اهل دیده را از تو زبان ذکار شد، نیست مجال نکته‌ای در صفت کمال تو. چرخ رونده قرنها بی سر و پای در رهت، پشت خمیده می رود در غم گوشمال تو. تا ابدش نشان و نام از دو جهان بریده شد، هر که دمی جلاب خورد از قدح جلال تو. این چیزی که هست خیلی عظیم‌تر از اینه که ذهن بتونه به وصف بیاره. 18,000 عالم است آینه جمال تو. این چیزی که خداوند به جلوه آورده عالم در عالمه. و این کهکشان که به شکل ماده متجلی شده، هر سیاره انرژی خاص خودش رو داره برای تزریق به هستی و زندگی ها و ساکنین خودش رو داره. رو این زمین ساکنان خاص خودش با تجربه خودشون، رو سایر سیاره ها هم همینطور ساکنین خودش رو دارن. این که ما نتونستیم ببینیمشون، کشفشون کنیم، باهاشون در ارتباط باشیم، به خاطر اینه که هر مخلوقی و هر سیارهی و هر امکانی شرایط خودش رو داره با فرکانس دریافتی خودش. این حواس پنجگانه برای انسان کاملا درون یه مارمولک متفاوته، درون گربه به یه شکل، درون سگ به یه شکل، همینطور برای ساکن سیاره های دیگه. هر سیاره یک انرژی خاصی رو به این هستی داره تزریق میکنه و همراهی هر سیاره با نشان و سایر سور فلکی یه عصر رو ایجاد میکنه که یه آگاهی مخصوص به خودشو داره. به دفعات از آخر زمان شنیدیم یا از پایان جهان شنیدیم که اینها به معنی این نیست که هستی و یا کائنات و یا کهکشان متوقف میشه. یک عصر با ویژگیش و نشانش و تأثیر سیاراتش تموم میشه، جاش رو به نشان و سیاره بعدی میده. مثلا ما تا این لحظه چندین عصر رو یا به اصطلاح چندین زمان رو به پایان رسوندیم. مثلا عصر لئو 8,000 سال قبل از میلاد بوده که یخ‌ها روی زمین شروع به آب شدن کرده، تأثیر سیاره خورشید بالا بوده، کشاورزی شروع میشه، گله‌داری رونق میگیره و چون خورشید تو اوج خودش بوده، انرژی خورشید قوی بوده، آتش پرستی باب میشه، خورشید پرستی باب میشه، پدر اهمیت پیدا میکنه چون خورشید نماد پدره. 6,000 سال قبل میلاد عصر خرچنگ نامیده میشه، عصریه که ماه مهم میشه چون تأثیرات ماه روی آبها خیلی زیاده، سیلهای عظیمی تو اون مرحله از زمان جاری میشه و انرژی ماه انرژی زنان است، مادر مهم میشه، زن سالاری باب میشه. 3,000 سال قبل میلاد نشان دوقلو در رأس قرار میگیره، وارد یه عصر جدید میشیم، ذهن مهم میشه، خط یواش یواش پیدا میشه. چون رشد ذهن شروع میشه، تضادها پیش میاد، دوگانگی ها، توجه به عقل، به زبان و مادین نرینه. 2,000 سال قبل میلاد نشان تارس تو اوج قرار میگیره، تمدن شروع میشه کامل دیگه، عصر حجر تمام شده، میشه اسمشو گذاشت پایان یک زمان، آخر یک زمان، و بشر شروع میکنه به جای اینکه به دنبال غذا بره سکونت داشته باشه، کشاورزی کنه، به جای اینکه پی غذا باشه غذا ایجاد کنه. پس وقتی سکونت ایجاد میشه، املاک مهم میشه، مالکیت، پول، شهوت ها میاد جلو و وقتی من داره ملک میشم، مالکیت پیدا میکنم، شروع میکنم به تزیینش، زیبا سازی برام مهم میشه. تا اینکه میرسیم به عصر قوچ تحت تأثیر سیارات که تو اون زمان در اوج بودن، شروع میکنه قدرت از زن، از زن سالاری و مادر سالاری به مرد منتقل بشه و از عصرهای قبل ذهن در حال رشد بوده، بشر یک جانشینی رو یاد گرفته، مالکیت رو یاد گرفته، برای همین هویت تقویت میشه، من هستم بیدار میشه، بشر داره متوجه تفاوت خودش و حیوانات میشه، پی اصل و مبدأ میگرده و نیاز به پرستش پیدا میکنه. عصر بعدی که عصر نشان ماهیه، ادیان شروع به شکل گرفتن میکنه. همجهت ذهن و نیروی درون شروع میکنه درون انسان به تکامل برسه. تا اینکه میرسیم به عصر آکباریوس که بشر جدای از اینکه قدرت درونش رو میشناسه و به ذهنش پی میبره، متوجه آموزه های ادیان هم میشه و آگاهیش به حدی وسعت گرفته که فقط این که من به دنیا بیام، فرزند آوری داشته باشم و حالا یه میزان خوشی ناخوشی، نهایتا یک بهشت و جهنم ابدی منتظر من باشه، براش قانع کننده نیست. پس ما چندین بار پایان زمان و آخر زمان داشتیم و ازش عبور کردیم. هر عصر و زمان تحت تأثیر ثوابت و سیارات و نشانها یه نوع انرژی آگاهی به زمین تزریق شده. بر اساس اون بشر توی یه مرحله از تجربه و آگاهی قرار گرفته. این تجربه ها و دستاورد فرکانسی احساسی و ارتعاشیش روی حافظه تمام سلول ها ثبت. ما یه لوح محفوظ داریم که تو عالم ملکوته و طرح الهی ذره ذره هستی تو اون ثبت شده. چیزی که قرار بوده بشه، استعدادی که داشته و جهت که بعد داشته باشه. و یه آکاش حافظه هستی داریم که آنچه که تغییرات تو این هستی پیش اومده، چه همسو چه ناهمسو، تو اون ثبت و ضبط میشه. همه اینها برای سنجش و هدایت من روح الهیه، من انسان نه، این انسان شدن قسمتی از تجربه روح الهیه. بی نهایت سیاره کهکشان خدا آفریده و بی نهایت شکل و لباس. انسان بودن یکی از شکل هاست. شاید این روح الهی تو مرحله بعد تجربهش و رسیدن به نور باید توی شکل دیگر از انسانی بودن قرار بگیره و روی سیاره دیگه نزول کنه. اینجاست که یکم روشن میشه چرا یکی داره به دنیا میاد یک بدن معلول برمیداره، چرا یکی داره میاد ذهنش رو ذهن خاص برمیداره که ارتباط با ذهن کل نداشته باشه، یکی توی خانواده فقیر میاد، یکی نقش کودک کار برمیداره و یکی توی خانواده ثروتمند میاد. هر کدوم ما بر اساس کارما و رسالتی که داریم نقشی رو برمیداریم که بتونیم اون طرح الهیمون رو اجرا کنیم. بعضی میان تو دام ماتریکس و ذهن میفتن، تو دام مقایسه میفتن، چرا اون این شکلیه، چرا من این شکلیم، چرا اون توی یه کشور دیگه است، من تو این کشورم، و تو این سطح تو این تضادها میمونه و درجا میزنه. بعضی ها نه، از این مرحله یه پر پریدن انتخاب میکنن. ببینید به هر دین و مذهبی که باشیم، به هر چیزی که معتقد باشیم یا اصلا به هیچ چیز معتقد نباشیم، یه مرحله بعدی پیش روی ماست که این مرحله بعد بر اساس عمل کرد و معدل ارتعاش این لحظه من تعیین و ساخته میشه. این که گفته میشه جهنم خالدون یعنی ابدی، به این معنیه که من وقتی تلاشی برای بالا بردن آگاهیم نمی کنم، تو این سطح خودم رو پایین نگه داشتم و هر مرحله رو با سطح پایین ادامه میدم. ببین معدل زندگی های من جمع میشه، شما فکر کن عوالم قبل، زندگی های قبل، شاید سیاره های قبل، یه معدلی مثلا از زندگی تو رو سیاره مریخ و زندگی تو رو سیاره زمین گرفته میشه. مثل زمانی که تو مثلا تو درس ریاضی 15 گرفتی، تو درس هنر 20 گرفتی، این کمبودی که تو ریاضی گذاشتی باعث میشه که تو توی رشته ضعیف تری بری. این میشه عذاب خالدون تو، یعنی تو فرصت‌های بعدی خودت رو تو سطح‌های پایین‌تر میچشی. حالا این زمین هم یک تأثیر فوق‌العاده، تجربه انسانی تو سفر تو یک تأثیر فوق‌العاده داره که ما به خواب رفتیم، فراموش کردیم، متوجه اهمیتش نیستیم. توی آیه‌های از قرآن اشاره شده که توی جهنم اهل جهنم اصرار میکنن که من رو به زمین برگردون تا تجربم رو کامل کنم، گناهانم رو جبران کنم. گفتیم گناه یعنی عمل ناهمسو که به من آسیب میزنه، من از نور بودنم دور میکنه. الان دیگه باید متوجه این شده باشه که این اصرار جهنمی ها برای این که منو برگردون به زمین تا جبران کنم یعنی چی؟ یعنی اون لحظه ای که تو متوجه میشی چه فرصتی داشتی برای جهش، برای ساختن بهشتت، و اون فرصت رو تو خواب، تو روزمرگی هدر دادی و معدل ارتعاشیت پایینه. این پایین تا ابد در زندگی های تو و عوالمی که بعد عبور کنی ازش تأثیر داره. برای همین بهش میگن اصحاب و نار هم فیها خالدون. تو تا ابد این کمکاری خودت رو به دوش میکشی. تو سطح پایین قرارت داده. یه نفس آرام و عمیق بکش و یه لحظه به چیزایی که داریم با هم مرور میکنیم فکر کنیم، مکس کنیم که ما داریم چه بهای عظیمی میدیم و در قبال این بهای عظیم چیز با ارزشی رو داریم به دست میاریم یا نه. هوشیاری یا ناهوشیار یا خوابی، خوب که متوجه شده باشی هر نفس بالاترین ارزش رو برات داره. این نفس رو داری کجا به چه قیمتی خرجش میکنی؟ ثم انکم ایها الظالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیه من حمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. داره هشدار میده به انکار کنندگان که درختی از زقوم ثمر میشه برای شما که مایه جوشان داره که از اون هیچ موقع سیراب نمیشید و مدام هم از این آب جوشان مینوشید. این اشاره به این آگاهی های ناهمسو داره. امروزه برای ما یه چیزایی عامل آرامش و شادی و ارزش معرفی شده که هر چقدر به سمتش میریم، هر چقدر توش بالاتر میریم، ناآرامتریم. این همون درخت زقومه که درون همه ما رشد کرده. درختی از تصورات و باورهای اشتباه. یه آماری کشورهای غرب گرفتن که پول نسبت به دهه‌های قبل 400% رشد کرده، رفاهیات هم همینطور، ولی افسردگی 600%. می‌بینیم که خونه‌ها چقدر با امکانات و تزیینات بالاتری شده، لباس‌ها، خرید‌ها، مسافرت‌ها تو چه سطح‌های بالایی قرار گرفته، جمع‌ها، مهمونی ها، به گوبخند ها، به زنبه رقص ها، آهنگ ها چقدر پیشرفت داشته. ولی چرا اینقدر افسردگی ما نسبت به همه این امکانات داره بیشتر و بیشتر میشه، بیماری هم داره بیشتر و بیشتر میشه؟ این نتیجه همون درخت زقومه که من فکر میکنم چیزی بیرون از من میتونه به من آرامش بده. من فکر میکنم اگر چیزی، جایی، مقامی، مهارتی، شخصی رو به دست بیارم عامل خوشحالی من و آرامش منه. انقدر به خواب فرو رفتیم که فکر میکنیم غیر از مسیر که معبود معرفی کرده، غیر از اتصالی که معبود معرفی کرده، ساخته دست بشر میتونه نجات بخش باشه. و با اینکه نجاتم نمیگیریم، با اینکه حالمونم خوب نمیشه، ولی باز میریم سمتش. این دقیقا تشبیه قرآنه که شما از این مایه جوشان مینوشید، چون هر چقدر ما به این مسیر بیشتر بریم آسیب بیشتری میبینیم، ذات نوری ما کمرنگتر میشه و من افسرده تر و ضعیفتر میشم و با وجود این ضعف همچنان دوباره من مایلم که همین مسیر رو دوباره تکرار کنم، همین تجربیات و همین خوشی‌های بیرونی، وابستگی‌های بیرونی رو دوباره تکرار و تکرار. آتشی در من ایجاد میشه که هیچ موقع سیر نمیشه و به نابودی من یعنی روح الهی درون من نابود میشه. یه اتفاقی که افتاده به خاطر مسیرهای مختلف علمی و دانش و مکتبهای مختلف، ما به خواب آگاهی و دانش بالا رفتیم. این صحبت که قرآن داره با قریش یا نمیدونم کافر زمان حضرت محمد نیستا. اینجا که میگه ثم انکم ایها الضالون المکذبون، اینجا که میگه کانو یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، یعنی هم خطابش به کسایی که ضالون، گمراهن، مکذبون، تکذیب کنندن، اونایی که باور ندارن به حشر دوباره، به معاد. فکر نکن که مشرکان اون زمانند. ما هم بر اساس عکس العمل الانمون و رفتار الانمون که بیخبر و خواب تو وابستگی، تو ضعف، تو فقر، تو نقص داریم زندگی میکنیم، بدون اتصال، بدون باور به این که من چقدر باور منفی روی وجودم کاشتم و نیازه که پاکشون کنم، چقدر من از اصلم دورم و نیازه که روزمره اتصال داشته باشم. همه اینها نشون میده که من هم اعتقادی به حشر و دوباره زنده شدن ندارم، اعتقادی به ادامه زندگی و چرخه های بعدی ندارم و هم جزء ضالونم هم جزء مکذبونم. ما یه اعتقادی داریم به این که از اصل دین از ما پرسیده میشه. این به این شکل نیست که میز و محکمه قرار گرفته باشه، این که از امام من میپرسن، از پیشوام، از اعتقادم به معاد و عدل و این چیزا. این یعنی برایند زندگی من. من کدوم امام، کدوم پیشوا، کدوم الگو رو سلوهای خودم قرار دادم و زندگیش کردم. برایند زندگی من به حساب کتاب میاد. برایند رفتار من و توجهم و پاکسازیم نشون میده که من به در همتنیدگی زندگی خودم و اجدادم آگاهم و تلاشی کردم برای اینکه این آگاهی رو روی سلولهای خودم پاکسازی کنم، کارمای اجدادیم رو از رو وجود خودم رو پیکرم پاک کنم. الان که متوجه شدم سلولی که مثلا روی قلب منه سالها به دفعات روی قلبهای مختلف نبض زده، چه عظمتی رو برای من زنده میکنه و چه روش زندگی رو برای من با ارزش و مهم جلوه میده. رسیدیم آیه 56. واقعه خیلی عظیمه، راز و رمزهای عظیمی با خودش داره که یک زلزله و رستاخیز در من ایجاد میکنه اگر اهل آگاهی باشم. انشالله که هم اهل آگاهی هستیم هم اهل عمل به این آگاهی. میخوایم جز کدوم سه دسته باشیم؟ اوروبن اترابا، جفت و همنشین دائم ما چیاست؟ بدون شک همه ما این درخت زقوم رو درون خودمون داریم. حالا تصمیم داریم بازم رشدش بدیم و همچنان تشنه بمونیم و آب گمراهی بنوشیم، یا نه یواش یواش شروع میکنیم این درخت رو درون خودمون ریشه کن کنیم. پیامای سوره واقعه یک فرصت دوباره به ما میده، یک زنگ هشدار عظیم رو به صدا در میاره. امیدوارم این همراهی زنگ هشدارش به اندازه کافی با صدای بلند بوده که بیدار بشیم. یه فرصت طولانی تر میذاریم برای تفکر روی این قسمت و قسمت قبل سوره واقعه که آماده تر بریم سراغ قسمت سوم و مبحث سوم این سوره. میطلبم برای هممون آگاهی، خرد، قدرت، جسارت برای اینکه برسیم به مرز لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، برسیم به مرحله سابقون که غیر از سلام و سلامتی و پاکی چیزی هم نشین ما نیست، چیزی توجه ما رو جلب نمی کنه. انشاءالله نور باشید.